بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبة وجه الأتم، العارف بما في اللوح والقلم، الواقف على جميع السياسات والحكام، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى المحمود الأحمد، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. صلواتي شاد بفرمي. شب هشتم از این مجلس پرفیض رو در پیش رو داریم. امید است که در این شبهای گذشته فیض کامل برده باشیم و در این شبهای باقی مانده از بهره کاملی استفاده کنیم. بحث ما پیرامون بیت زیارت بود، عرایض رو انجام دادیم، امشب هم مقداری اون عرایض رو ادامه میدیم. امشب در این که بایستی عرایض بیت زیارت رو ادامه بدیم، در این حال امروز روز جمعه بود و روز جمعه برای ما حالت خاصی داره. توجه ما در همه ایام هفته و لیالی هفته به حضرت حجت ارواحنا فدا باید زیاد باشه و خصوصا در روزهای جمعه توجه بیشتر باید باشه. لذا چند کلمه هم بحث بیت زیارت خودمون رو در خصوص این وجود شریف اختصاص میدیم تا شاید بخش کوچکی از وظیفه بزرگی رو انجام داده باشیم. در جلسات گذشته عرض کردیم زیارت ابعاد مختلفی داره. یکی از نیازهای عاطفی انسان که در واقع بارور میکنه اون فرهنگی رو که باید منتقل بشه زیارته. فرهنگی که از زیارت منتقل میشه قابل جایگزینی با ابزار دیگر نیست و به همین تناسب قابل مبارزه هم با ابزار دیگر نیست. اولین حرکتی رو که شما در هر زیارت انجام میدید سلام است. هر زیارت اولین و مشترکترین مسئله‌ای که داره سلامی است که به اون طرفتون مزورون ان عرض میکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. با این سلام شما باقی رو در بین رابطه خود و او باز میکنید. این چند کلمه عرایض رو تأمل بفرمایید تا از سلامهایی که عرض میکنیم و احتمالاً میشنویم استفاده بیشتری بکنیم. سلام یک لغتی است که با هیچ واژه دیگری از هیچ زبان دیگری و هیچ فرهنگ دیگری قابل جایگزینی نیست. خب ما یک عباراتی رو ممکنه با هم دیگه بگیم که در یه زبان دیگه جور دیگری میگن. صبح بخیر، خب یه عبارتی خوبه، ممکنه در عربی جور دیگری بگن، در انگلیسی جور دیگری بگن، فرانسوی جور دیگری بگن، هر فرهنگی یه چیزی میگه و میشه ترجمه کرد. صبح بخیر رو میشه ترجمه کرد به عبارات مختلف و به زبانهای مختلف، شب بخیر رو میشه ترجمه کرد، خداحافظ رو حداقل ما تو فارسی ترجمه میکنیم میگیم خدا نگهدار. اما سلام رو در هیچ زبانی شما اون چیزی رو که ما در بین خودمون الحمدلله رایج است به نام سلام علیکم، در هیچ زبانی شما نمیتونید این رو ترجمه بکنید. هیچ زبانی نتونسته واژه‌ای هم معنای سلام به ما ارائه بده، نه فارسی نه انگلیسی، تا اونجایی که ما میدونیم این دو زبان رو و زبانهای دیگر هم که مختصر یا شنیدیم یا دیدیم اینا، اونهای دیگر هم ندارن همچین کلمه و نمیتونن داشته باشن. چرا؟ اینکه سلام دارای جهات مختلفی است که بعضی از جهات شما عرض میکنم همراه سلام مسائل سلام به دنبال خواهد آمد. اولا سلام نامی است از اسماء شریف حضرت حق جل و علا، اسمی است از اسامی خدا، و شما میدونید که اون چیزی که در عالم کار انجام میده تجلی اسماء الهی است، حضور اسماء الهی کار رو در دنیا انجام میده، یعنی همه انجام امورات در دنیا به اسامی مقدسه حضرت حق جل و علا. شما اگر دعای سماط رو توجه کرده باشید، به اسم کل عظیم الاعظم الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بهی علی مغالق ابواب السماء للفتح انفتحت، و بسم کل الذی اذا دعیت بهی علی الاسر للیسر تیسرت و اذا آخر. اون چیزی که باعث گشایش و امور می شود، اون چیزی که باعث تحولات می شود، اسم حضرت حق جل و علا در عالم است. لذا وقتی عده‌ای میان خدمت امیرالمومنین عرض می کنند که اجازه است ما از طریق سحر تحویل و تحولی در عالم ایجاد کنیم، حضرت می فرماید سیرو علی اسم الله، اگر می خواهید کاری هم بکنید به اسم خدا انجام بدید. اگر اسمی از اسامی خدا رو بر جایی بخوانید تحولی میتونید ایجاد کنید، و بسم الله الرحمن الرحیم در واقع کلید همه چیز است. یکی از اون اسامی شریف که در باب اسامی حضرت حق جل و علا حرف زیاد است و زیاد است و زیاد است و خیلی دیگه‌اش اصلا حرف نیست، دیدنی است و شنیدنی است و چشیدنی است و یافتنی است، و خیلی هاشم که ما هنوز نرسیدیم بهش و نمیرسیم به این سادگی ها، خیلی مونده که انسان ها به اسامی حضرت حق جل و علا و ابعاد اسامی پی ببرن، ولی همون یه مقدار رو که پی میبرن بهشون بسیار بسیار کمک میکنه در تغییر و تحول و تصرفاتی که میتونن در عالم بکنه، و حداقل این تصرف رو در خودشون بکنن. یکی از اون اسامی سلام هست، الملک القدوس السلام، یکی از اسامی شریف حضرت حق جل و علا است که قرآن هم اشاره داره. شما وقتی که یک رابطه ای رو با طرف مقابلتون با سلام آغاز میکنید، در واقع حضور دادید اسمی از اسماء حضرت حق جل و علا رو در بین خودتون. این کار رو در هیچ جای دنیا با هیچ فرهنگی شما نمیتونید بکنید. یکی دیگه از معانی سلام تسلیم است، سلم است. وقتی که شما خدمت ابی عبدالله میرسید، یا وقتی که شما هر صبحگاهان یا هر شامگاهان رو به قبله میایستید و عرض میکنید السلام علیک یا صاحب الزمان، یعنی سلم لک و لمن سالمک، من تسلیم شما، من خاضعم در برابر شما، و همین خضوع است که مایه برکت برای من و تو می شود. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. وقتی شما در برابر آبشار پر فیض ابی عبدالله قرار می گیری و این حضور خودت رو با سلام شروع می کنی و افتادگی خودت رو با سلام آغاز می کنی در این رابطه، شما بهره‌مند می شی از ثمرات آبشار عظیم این ملاقات. لذا زیارت ها رو شما نگاه کنید، عنوان عمومی همه زیارت ها السلام علیکم. با السلام علیکم شما حضور خودتون رو به صورت حضور بهرگیر و بهرمند و خاضع در برابر فیض حضرت اشاره می کنید و آماده می کنید قلب خودتون رو و روح خودتون رو برای بهرگیری از این فیض. کاربرد دیگر سلام امنیت است در این رابطه‌ای که بین دو نفر آغاز شد. ما در داستان اون دو ملکی که آمدن خدمت ابراهیم قرار بود برن قوم لوط رو عذاب کنن، در سر راه عذاب قوم لوط آمدن منزل ابراهیم که ابراهیم رو بشارت بدن به فرزند. ابراهیم در سنین بالا بود، هنوز هم فرزندی نداشت. این دو ملک آمدن، ابراهیم از اونها ترسید و نگران شد که اینها دو غریبه هستن که فعلا ما نمیشناسیمش، و همسر ابراهیم هم همینطور نگران شد. وقتی اینها سلام کردن به ابراهیم متوجه شدن که رابطه دیگه رابطه خطر نیست، رابطه امنیت است. از اون به بعد دیگه رابطه رو با سلم ادامه دادن تا شروع کردن صحبت کردن و بشارت دادن ابراهیم رو به فرزند و گفتن ما در حال رفتن به قوم لوط هستیم، به سمت قوم لوط هستیم تا اونجا اجرا کنیم امر حضرت هر جل و علا. یک مقوله دیگر سلام، من سریع عرض میکنم عرایزم رو، چون خیلی از حرفایی رو که میخواستیم توی این چند شب بزنیم نشد متاسفانه بزنیم. من در درجه اول از اولیاء بزرگوار خودمون که حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند که صاحبان اصلی این مجلس هستند عذرخواهی میکنم اگه نتونستم انجام وظیفه کنم، و در درجه دوم از همه شما ها که صاحبان مجلس در درجه دوم شمایید، از شما ها هم عذرخواهی میکنم اگر حقی بگردنم هست از شما ها. انشاءالله شما ما را عفو میفرمایید و خدا هم ما را عفو کنه. اگر نتونستیم اونجوری که باید و شاید به وظایفمون عمل کنیم، حرفهای زیادی باید میزدیم و این رو میدونم. البته ما دستمونم اینقدر باز نیست، اقشار مختلف تشریف بیارن، ما مهمان اونها هستیم، ما خدمتگزار اونها هستیم و نمیشه همه رو با یک زبانی با یک جمله همه رو در یک سطحی بیان کرد. بنابراین طبعا باید یک میانگینی گرفت و حول و حوش اون میانگین چند کلمه سخن گفت. انشاءالله اون چیزی که بهره ماست از مجالس و عمد هم من دارم در اون بهره معنوی و بهره روحی است بیش از بهره معرفتی. البته در مجلسمون آنچنانی باید صحبت کنیم که چند کلمه هم منتقل شه، اما بیش از این که بخوام چند کلمه منتقل شه، اون وجه مشترک همه رو در نظر میگیرم که دل است و قلب است. در این مجالس که حالت کلاس و درس و بحث نداره، باید اون وجه مشترک رو بیشتر بهش رسید. اگر دلهای ما در عرایضی که چند دقیقه انجام میدیم آزاد بشه و در برابر مجرای تجلی موالیان ما قرار بگیره، هممون به نسبت ظرفیتمون استفاده خواهیم کرد. بنابراین من اینقدر برای خودم عذر رو می آورم تا انشالله در درجه اول خدا و اولیاء ما و در درجه دوم شما ما رو معذور بدارید و ما مدیون شما انشالله نباشید. علیه حال حرفای زیادی رو این چند شب میخواستیم بزنیم که متاسفانه فرصت نشد، انشالله در آینده در مواقع دیگری عرض خواهیم کرد. بعد چهارمی رو که برای سلام من امشب عرض بکنم و بقیهش رو میذاریم برای مواقع دیگه، این است که سلام اصلا یک کلامی نیست از اهل دنیا. سلام آریه ایست از بهشت در دنیا استفاده میشه. یعنی شما وقتی که انشاءالله به بهشت برید، مأنوسترین واژه‌ای که اونجا میبینید همین سلام ایست که در دنیا دارید به همدیگه میگید، و تحیت اون فیها سلام. اونجا دارالسلام است، که دارالسلامی که در اونجا هست هم به معنای دارالسلام، به معنای همین سلامی که ما میگیم، هم به معنای سلام سلم است، هم به معنای سلام امنیت است، و از همه بالاتر به معنای سلام از اسمی از اسامی حضرت حق جل و علا. یعنی دارالسلام است یعنی بیت الله است، دار الله است، اونجا جایی است که فقط خداست و غیر خدا نیست. خب این سلام میاد رابطه بین ما و طرف مقابلمون رو که معذورون انهماست تنظیم میکنه. شما وقتی که با کسی قرار میگیرید و توجه میکنید که سلام یعنی چه، وقتی سلام میکنید خودتون به طرف مقابلتون، در این رابطه او رو از شر خودتون در امان دانسته اید. در روابط اجتماعی بسیار بسیار در اسلام تأکید شده به سلام. چرا؟ چون وقتی که من به شما برخورد میکنم و به شما سلام میکنم، در عین اینکه دارم به شما میقبولونم که شما در این رابطه از من آسیبی نخواهید دید و من به ضررت و کار نخواهم کرد، در عین این حال روان خودم رو هم یک نوعی تفهیم کردم و تلقین کردم که در این رابطه‌ای که با شما دارم و با سلام شروع شده، خیانتی به شما نکنم، شما از شر من در امان باشی. و متقابل شما هم که پاسخ میدید، رابطه طرفینی میشه. همینجا ما جلوه از بهش رو که دارالسلام است در دنیا با سلام علیکم ایجاد میکنیم. و این در جهات تربیتی بسیار بسیار اثر داره که باز متاسفانه ما نمیتونیم اون ابعاد رو اینجا عرض کنیم. در جاهای خودش گفتیم، در کلاس‌های درسی عرض کردیم و شایدم این موقعی هم نوشتش رو ببینیم. بنابراین یه تحلیل تربیتی ظریف و تحلیل اجتماعی داره این قضیه و اسلام طراحی‌های تربیتی که کرده بسیار بسیار منحصر به فرده. به هیچ وجه ما این تز رو قبول نداریم که هر کی هر کاری کرد بیام شبیهش بگیم اسلام هم چی حرفی زده. نه، اون بردی که دید هر کس و فهم هر کس و مکاتب بشری داشتن یه برد محدودی است و این خیانت به دین است و خیانت به اسلام است که بخوام همه مسائل اسلام رو در چارچوبه تمدن فعلی بشر با این همه نواقصش خلاصه کنید و بگید هرچی شما گفتید اسلام هم گفته. نه، خیلی حرفایی رو که شما ها میزنید اسلام نگفته و خیلی حرفایی رو که اسلام داده برد فکری شما به این زودی هم بهش نمیرسه. طراحی‌های تربیتی که اسلام کرده برای اینکه یک جامعه سالم، برای اینکه یک فرد سالم، روح‌های سالم، عواطف سالم داشته باشه، طراحی‌های انحصاری اختصاصی است که به بسیاریش هنوز علم بشر نرسیده و به این زودی هم نخواهد رسید. البته به بسیاریش تازه تازه میرسه و به خیلی چیزا دارن پی میبرن که اینها از افتخارات اسلام هست. و البته اون کسی که وحی رو قبول داره، اون کسی که بین پیغمبر و خدا رابطه وحی رو میدونه، اینها رو هم چیزی به عنوان افتخار نمیدونه. اینا سند کوچکی است برای افتخار پیغمبر. افتخارات پیغمبر از این بزرگتر است. بماند، ما اکثر رابطه هامون رو با سلام آغاز میکنیم و در تمام زیارات مشترک بین همه زیارات سلام است. السلام علیک یا ابا عبدالله. یک فرقی که شما باید ببینید، ببینید یه موقع شما میگید السلام علی ابراهیم، السلام علی نوح، سلام علی آل ابراهیم. در اونجا لحن غایب است. السلام علی ابراهیم یعنی سلام بر ابراهیم، لحن غایب است. اما شما هر وقت میخواید با ابی عبدالله سلام کنید، میگید چی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی مخاطب شماست، یعنی میشنوه، یعنی روبروی شماست. خیلی راحت شما میتونید رابطه خطابی با امام زمان برقرار کنید. امشب این چند کلمه رو ما باید بگیم و خصوصا به مهمانهای تازه وارد امام زمان این رو عرض کنید. هر وقت شما خواستید اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی و ترد سلامی، من شهادت میدم که تو کلام من رو میشنوی، سلام من رو میشنوی و پاسخ میدی و من رو میبینی، هوام رو داری، میدونی کجا میپایی من رو. عزیزان من، بیاییم یه مقدار رابطه‌مون رو با امام زمان نزدیکتر کنیم. رابطه های خرافی رو هم بذار کنار، رابطه هایی هم که منجر به خرافات میشه اونم بذار کنار، رابطه هایی که منجر به دکون دستگاه برای یه عده‌ای میشه اونم بذار کنار. ما مأمور به هیچ کدوم از این حرفا نیستیم. ما مأموریم که در عمق دل خودمون با حضرت حجت ارواحنا فدا رابطه‌ای برقرار کنیم. تو کاری نداشته باش که کی چی کار کرد، کی کجا دید. البته در طی تاریخ خیلی ها موفق به زیارت حضرت شدن، اما این دیگه دکونی نمیشه برای کسی. این دیگه یه درمونگا نمیشه که بگی بله یک کسی از ما میشناسیم، ایشون از کسانی است خدمت امام زمان میرسه دائم، هر کسی مریض میشه میره اونجا، حالا یکی گندم میده، یکی قند میده، یکی نبات میده، یکی چی میده، اینا همش دکونه. این حرفا نیست. اسلام نمیده که ما دانشکده های پزشکی رو ببندید، برید چند تا نبات شاخه نبات گیر بیارید و یکی هم بیاد ورد بخونه. آه امام صادق خودش مریض میشد دنبال پزشک میفرستاد، طبیب مسیحی میامد، طبیب نصرانی میامد بالا سر امام صادق. امیرالمومنین در اون شرایط شما همتون شنیدید دنبال طبیب فرستادن، دعا سر جای خودشه، التماس دعا سر جای خودشه، خواندن سوره هم سر جای خودشه، نفس گرم سر جای خودشه، اما هیچ کدوم اینا حالت دکون نمیشه. امام زمان مال همست، مال هیچ کی نیست که بگیم انحصار او رو داره، حتی مال اونهاییست که امام زمان قبول ندارن. به یومنهی روزگار غرا و به وجودهی سمتت الارض و زمان. ای مهمان های تازه وارد امام زمان، الان امام زمان مثل همیشه و همیشه داره شما رو هم میبینه، از شما هم تشکر میکنه. شاید اصلا امشب به خاطر مهمون های تازه وارد امام زمان عنایت دیگری به ما بکنه. اونایی که تازه واردن جای خاصی رو در مجلس دارن، یا اونایی که بعد از یه مدتی دوری یا قهر یا رابطه ناصحیح حالا امشب اومدن به برکت پرچم امام حسین آشتی کنن به امام زمان، اینا رو امام زمان خیلی تحویل میگیره. پریشب در مورد هور بهتون نگفتن، اون موقعی که هور برگشت به سمت امام زمانش حضرت خیلی تحویلش گرفت. مهمان دیگه، تازه وارده. ائمه ما با شیعیانشون رابطه رفاقت داشتن، اینجوری نبوده میگه رابطه مریدی و مرادی و مرشدی و پیر و سید این چیزا رو ولش کن، قشنگ نمیده میشستن با هم رفیق بودن، درد دل رو گوش میکردن، درد دل میکردن واسه هم دیگه. مهمونی میرفتن خونشون، دیگران میامدن مهمونی خونشون، اونقدر رابطه گرم بود که هیچ کسی رو پیدا نمی کردی که بتونه اونجوری که باید و شاید در چند دقیقه ای تو رو آرام بکنه، مگر اینکه در بدونی کوچه های مدینه رو بری در خونه امام جعفر صادق، در خونه امام حسن مجتبی و در خونه سایر ائمه، هر کس در هر زمانی که بود میاد در خونه امام رضا در میزنه، یا ابن رسول الله سلام علیکم بفرمید، آره خیلی وقت از راه دور اومدم، دلم از شما تنگ شده، اجازه است شما رو زیارت کنم، بفرمو بیاتون. در دیر میزدم من که صدا ز در در آمد، که درا درا عراقی که تو هم از آن مایی. این فاصله ها و حاجب ها نبود، امام رضا دعوتش میکنه تو، شامو میخوره، بعد حضرت میرن نمیست که خیال رفتن نداره، از راه دور اومده، میبرن میرن از اتاق دیگری یا جای دیگری که بودن اون رخت خواب خودشون رو که همیشه بر روی اون میخوابیدن واسه این طرف پهن میکنن، میگن حالا بیا استراحت هم اینجا بکن. ما اینجوریه، امام زمانامون اینجوریه. میگه چون مهمونی ما وظیفه داریم به مهمون خدمت کنیم. امیرالمومنین دو روزه که بچه هاش چی نخوردن، گشنه، از خونه میاد بیرون اینور و اونور، تو میره یه جایی 4 درهم پول قرض میکنه، در مراجعت برمیگرده میبینه مقداد کنار کوچه نشسته و همینجوری زانوی غم بغل گرفته. مقداد چیه؟ چرا خونه نمیری این موقع روز؟ هیچی یا علی کاری نداره. نه بگو، نه اذیت نمیخوامت بکنم، کاری ندارم، برو شما به کارت برسید، ما هم همینجوری باشیم. رفیق علی با اینا. نه باید بگی نمیشی یا علی، دیگه نمیتونم خونه بمونم، 3 روز بچه هم هیچی نخوردن، از گشنگی صداشون در آمده، منم هیچی نتونستم تهیه کنم، اومدم زدم بیرون، بس که قیافه اینا رو میبینم رنج میکشم، نمیتونم کاری کنم، شرمنده شونم، صدای گشنگیشون هم نمیتونم تحمل کنم، اومدم بیرون. امیرالمومنین دست میکنن میگن که بچه های تو به حسنین من مقدمن، چون بچه های تو 3 روز غذا نخوردن، بچه های من 2 روز غذا نخوردن. اینو بگی تا حالا فلان امروز اموراتت برطرف بشه. ما اینجوری باید با ائمه رابطه برقرار کنیم. سرسرت ابن سبحان یکی از یاران امیرالمومنین، یکی از رفیقای امیرالمومنین، من ابا ندارم، من همیشه اکثرا اصحاب امیرالمومنین میگم رفیقای امیرالمومنین، خیلی امیرالمومنین باشون رفیق بود، میامد گاهی گشت میزد، مثلا دم بساط میسم میشه خرما فروشی میکنه، میسم حضرت هم میرفت اونجا یه هوا پرسی میکرد، چند دقیقه اونجا میشه صحبتی میکردن، میرفت در خونه کسی دیگه سر میزد به شیعیانش. حالا اینا رو که میگم عمد دارم میگم، آه این دلا باید تکون بخوره تا وقت ببینیم که چه خبره. سرسره چند وقت مریض شده، حضرت میره سراغ سرسره، سرسره همونجا تو دلش قوقاییه، بیماری من شد سبب پرسش دلدار، میمیرم از این غم که چرا بهترم امشب. یعنی امام زمان آدم آمار همه چی رو داره، اصلا خوشحال میشه، اصلا سالم میشه. گر طبیبانه بیایی به لب بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. با بقیه رفقا هم همینجور بوده. ابوذر رو تبعیدش میکنن و ممنونم هست، هیچ که حق نداره ابوذر رو مشایعت کنه. امیرالمومنین با حسنین به اتفاق میرن، میگن که کجا میخوان بریم، میخوان بریم مشایعت ابوذر داره از شهر اخراجش میکنن. اصحاب این برام میگن ممنون، ممنون چیه، ما رفقامونو ول نمیکنیم، این حرفا چیه؟ تو اون آخرین نقطه ای که نقطه جدایی بود، ابوذر رو با فرزندانشون حسن و حسین مشایعت میکنن، از اون بعد دیگه ابوذر باید تنها بره و تنها میره. فکر کردی همین جوریه؟ ماها محبتی نداریم به اهل بیت، چیزی نداریم، یه گوشه محبت اونها تو دل ما افتاده، ما اینقدر داریم این کارا رو میکنیم. محبت اونها به ما آتشین تر است، هر که معشوقه است عاشق نیست، هست در دل او عشق شورانگیز هست. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. ابی عبدالله با تمام اصحابش رفیق بود، غم همشون رو میخورد، درد دل همشون پیش ابی عبدالله بود. اون کسی که بهش میتونن اعتماد کنن اوست، و ما هم الان در حضور حضرت حجت ارواح نافدا هستیم. متاسفانه گاهی حرفایی در مورد امام زمان میگن یا خرافه میشه، یا که اونهایی که خب دارای تحصیلاتی هستن، دارای تحولات فکری هستن، خب نمیتونن بپذیرن، حقم دارن نپذیرن، یا اینکه یه طوری امام زمان رو معرفی میکنن که خب همین الان که ایشون ظهور پیدا کنه، اول کاری که میخواد بکنه میخواد بیاد سراغ من. نه آقا، همچی خبری نیست. امام زمان اول کاری که میخواد بکنه میاد میگه که مردم میخوام من نجات بدن. اذا قام الحجة وضع یده علی رؤوس الناس، وقتی که میاد اول یه دستی رو سر روی مردم میکشه، میگه میدونم شما 1400 سال دلتون تنگه، یا هر موقع دیگه ای که ظهور کنه 2000 سال 3000 سال، ما از زمان نمیتونیم تعیین کنیم. اول میاد یه دست روی سر روی مردم میکشه، میگه من میدونم شماها غم چندین و چند ساله دارید، ما برای کشتن شماها نیومدیم، ما اومدیم درد دل شما رو بشنویم، ما آمدیم با شما باشیم. ما میشنیدیم اون موقعهایی رو که شما صبحهای جمعه میگفتی عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، سخت است برای من که من همه را میبینم اما ترا نمیبینم، یبن الحسن ابرز و امزی تو و امگیرها تا آخه کجایی، ولا اسمالک حسیسا ولا نجوا این سخته یه گوش من هر صدایی رو میشنود الا صدای جان بخش و روح بخش و دلنگیز تو. حالا ما آمدیم، دوران فراغ سر رسید، دوران وصال است. حضرت که بیاد بنای دعوا با کسی نداره. اگر ما یه خورده درکمون بیشتر باشه، ادبمون بیشتر باشه، تازه ممکنه ما خودمون رو قایم کنیم. ایشون میاد سراغ ما، ما قایم میکنیم. با نفس لعین در نبردم چه کنم، از کرده خیشتن به دردم چه کنم. گیرم که به فضل در گذاری گناهم، با آن که تو دیدی که چه کردم چه کنم. ما خودمون رو قایم میکنیم. یعنی شما دیدی من دیروز چه کار کردم؟ یعنی شما دیدی من تو دلم چه کینه این نسبت به دیگران داشتم؟ یعنی شما دیدی که من چه کارهایی رو انجام دادم؟ اینه که آدم نگرانه. در زمان امام صادق یا امام سجاد، الان تردید از منه یک لحظه، حضرت دارن از کوچه رد میشن، یکی از اصحاب زمان، حالا جز به اصحاب نزدیکم نیست، بالاخره از مردم زمانشونه دیگه، اینجوری حالا همه که در یه دریجه نبودن، از مردم زمانش بود، خیلی هم حالا تو دوربر اهل بیت نبود، کار نادرستی کرده بود، شرب ناحلالی کرده بود، و خب یه مقدار سرآوردش و دهنش و اینا بو میداد و اینا ناراحت بود. یه مرتبه از اون کوچه که داشت میامد، دید امام داره از روبرو میاد، یه طوری سرشو گرم کرد، پشتشو کرد به امام که امام ردش نبینه و این بوی بد رو امام نشنوه، خجالت نکشه این پیش امام. حضرت رفتن یه چند قدم، بعدم صداش کردن، گفتن که تو آخه چرا یه کاری میکنی که وقتی هم ما از توی یه کوچه رد میشیم همین چند لحظه هم دیگرم نبینیم؟ حیفیم. لذت زیارت رو اگر بچشی، حاضر نیست با هیچ لذتی عوض کنی. این زیارت گاهی ممکنه که خیلی هم حضوری نباشه، اما تو دلت داری احساس میکنی توجه حضرت رو به خودت، دست گرم حضرت رو در پشت خودت حس میکنی. و همینطوره، من بارها گفتم باز هم میگم، چون همیشه و همیشه ما خصوصا نوکر و خدمتگزار مهمانهای تازه وارد حضرت هستیم. این حرف رو گاهی واسه مهمونهای تازه وارد میگیم. ندیدی پدر مادری وقتی بچهشون ازشون فاصله میگیره، داره میدوه توی مسیری، حالا پارک خیابون هجر هست، او داره میدوه، توجهی هم نداره به پدر مادر و به اولیاء خودش. اولیاء اونقدر مراقب اونن، اگر سنگی جلو پای او باشه او نمیبینه، اما اولیاء دارن میبینن. هنوز به سنگ برخورد نکرده، هنوز به زمین نخورده، هنوز دست و پاش نشکسته، آخشو اینا دارن میگن. من و تو که داریم حرکتمونو میکنیم در روز، هنوز به شیطانی برخورد نکردیم ولی مسیرمون در مسیر شیطانه. هنوز زمین نخوردیم، آخش رو دارن میگن فلانی بپا. ما نمیتونیم ببینیم تو زمین خوردی، ما نمیتونیم ببینیم دست و پا شکسته است، ما نمیتونیم و نمیخوایم ببینیم که رفقامون، دوستانمون، شیعیانمون، محبینمون آلوده به گناه باشن. آخه دیگه بس نیم، بسمونه دیگه. بیایم ما توی مجلس امام حسین یادگاری داشته باشیم، بگیم ما در محرم سال 1413 چی بودیم، 1414 چی بودیم، 1415 که امسالی چی داره میگذره اون دیگه. از هر دهه عاشورایی ما چند تا خصیصه خوب در خودمون ایجاد کنیم، چند تا خصیصه بد رو به برکت این مجلس از بین ببریم. مجلس ابی عبدالله طهارت میاره برای ما، ما رو پاک میکنه. الان من میدونم دلهای ما و دلهای شما خیلی هاش لرزانه، یعنی آماده یک تحول است، آماده یک تکان خوردن شدید است، یا آماده یک خون تکونی است. این کار رو انجام بدیم. امشب قلب امام زمان رو با حضور خودمون در این مجلس شاد کردیم. شرایط مهیاست برای اینکه ایشون ما رو بیامرزه، ایشون ما رو ببخشه. حالا آمرزش به اون معنای خاصش مقصود خداست. من چیز دیگری به شما عرض کنم، شما باز چی اومدین اینجا؟ اگر شماها تو دوستانتون، تو آشنایانتون، تو اقوامتون خدای نکرده کینه و کدورتی با یه کسی داشته باشید، بعد از سالهای سال که هر روزم این کینه ممکنه خدای نکرده بیشتر شده باشه، که اصلا نباید این حرف بین ماها باشه، ولی به فرض مثال میزنیم، حالا خدای نکرده از کسی از عزیزان شما از دنیا رفت، مجلس ختمی تشکیل دادید، اومدن همه اومدن، اون کسانی هم که شنیده بودن که خب این عزیز رو شما از دست دادید و با شما کدورتی داشتن، حالا پاشدن توی این مجلس اومدن، آیا بینی و بین الله شما از اونا شرمنده نمیشید؟ شما فراموش نمی کنی همه کدورت ها رو، ولو این که حق هم با تو باشه، شما دیگه به روشون میاری فلانی، تو همون کسی هستی که فلان جا فلان کاری کردی، میگی اومده داره من تسلیت میده، مجلسی که سوال ازش منم اومده، ماها امشب مجلسی اومدیم که سوال ازا امام زمانه، اگر برای غیر اون اومدی سرت کلا رفته. بیارب یارب عبد گناهکار، به آه و سوز دلهای گرفتار، به مجنون پیشگان وادی عشق، داران که از عشقند در سر دار، به میخانه، به پیمانه، به ساقی، به خال روی گندمگون دلدار، به هنگام وصال دوست با دوست، به شیرینی وصل و وقت دیدار، خداوندا خزان گردیده گلزار، بیاور آن گل خوشبوی بیخار، خدایا دلهای ما رو به نور حضرتش روشن بفرما. امشب ما از کنار بالین علی اکبر نور امام زمان رو در دل خودمون میطلبیم. چرا حالا من علی اکبر رو میگم؟ علی اکبر سلام الله علیه عظمتش خیلی زیاده، کاری نداریم که چی به روز سید الشهدا آمد، روز عاشورا، موقع خداحافظی، موقعی که میدان میرفت، هر شمشیری که میزد علی عبدالله با اون چشمی که دیگه خیلی هم توان دیدن نداشت از آتش، اما پیگیری میکرد، صدای شمشیرها رو میشنید، صدای علی رو میشنید، علی یک بار اومد دوباره برگشت، همه اینا رو شنیدید و میگن براتون. حالا من هم اینقدر به شما عرض کنم، در اون زیارتی که از امام صادق منصوب است، منصوب به امام صادقه، داره که حضرت وقتی میاد بالای سر علی اکبر، امام صادق میگه به ابی انت و امی، بعد عبارت مفصله، به ابی انت و امی پدر و مادرم قربان تو علی، مقتولی که بدون جرم رو کشتن، مقتولی که بدون جنایت رو کشتن، مقتولی که هیچ حقش نبود به او حد که حرمت کنن اما به اون وقت کشتن، وای مقتولی که وقتی پدرت بالای سرت آمد دیگه از دنیا سیر شد، و علی انت را امی یا علی، اینا رو امام صادق داره میگه. بنابراین امشب امام زمان بالای بالین علی میاد. حضرت علی اکبر رو روانه می کند، همینجور داره نگاه می کنه، نه اینکه فکر کنی از شهادت باکی ها، نه، من یه چیز دیگه ای به شما بگم. بعضی وقتا خب بعضیا یا مقتل درست نمیخونن یا به مقاتل سعید استناد نمیکنن یا اشتباهاتی در عبارات میگن، اینا بعضی ذهن ها مغشوش میشه، ولی اینا توجه داشته باش. ابی عبدالله ترس نه از شهادت خودش داره نه از فرزندش داره، اما یه چیزی هست، اون چیزی که خدا اون خیر رو که در هر انسانی گذاشته در ابی عبدالله اتم و اکملش رو گذاشته، اون عاطفه پدری که در هر وجودی هست در علی عبدالله بیشتر هست. نه این که بگی نمیخواد به میدان بره، او رو که به میدان فرستاد رضم به رضا تسلیما لامره، او که حرفی نیست، اما عاطفه پدری که خدا داده او رو خدا داده. لذا همینجور داره با اون سنی که از ابی عبدالله گذشته، با اون تشتگی که بر ابی عبدالله پای پیاده دنبال علی را میره، تا یه موقع میبینه صدایی به گوشش آشنا میاد. آه این صدا آشناست، از کدوم طرف میدان میاد؟ چشما خب دیگه ضعیف شده، گفت مثل دود میدید آسمان رو. یه مرتبه با گوش صدای لرزانی رو شنید، یا عبته، ای بابای من، علیکم من السلام، خدا حافظ، من رفتم. حضرت با عجله میاد بالای بالین علی، من نمیتونم تعبیر بگم ولی همینقدر میگم. ابی عبدالله وقتی اومد بالای بالین علی اکبر چی کار کنه با این بدن؟ صداش میکنه جواب نمیشنوه، دستی سر روش میزنه میگه بدن دیگه از حال افتاده. ناخداگاه فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاشت، چون شاید پوست صورت گرمای بدن رو بهتر حس کنه، گرمایی که از حیات حکایت میکنه. دو تا پوست رو به همدیگه گذاشت ببینه که آیا هنو بدن علی گرمه. یه مرتبه عبارت اینه، فوضع خده و علا خده، هنگامی که صورت به صورت علی گذاشت بلند شد گفت علا دنیا بعدک الموت.